بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین فلعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرایض ما شرح دعاهای زیارت عاشوراست و روزهای گذشته عرض کردم که از این مثلا 7 تا 8 تا دعایی که در زیارت عاشورا وجود داره، 2 تاش مربوط به خونخواهی امام حسین علیه السلامه که زائر دعا میکنه که به من توفیق بده، ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. یه بار اینجور تو این زیارت اومده، یه بارم اومده که ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. خاطر این از این 2 تا دعا استفاده میشه که راه امام زمان علیه السلام ادامه راه امام حسین علیه السلامه. این 2 تا نهضت با هم دیگه ارتباط دارند، یا به یه معنا نهضت امام حسین هنوز ادامه داره. یه کاری رو امام حسین علیه السلام کلنگشو زده، امام زمان میاد اینو تکمیل میکنه. میاد اینا با هم پیوند دارند. یاران امام حسین تکلیفشون رو به نحو احسن انجام دادند. حالا نوبت ما هاست که ما تکلیفمون انجام بدیم. اونا خیلی فوق‌العاده بودند. به خاطر این ما هم همش باید بگیم که یا لیتنی کنتو معکم. یه معناش اینه خدا کنه ما هم بتونیم مثل اینا امتحان بدیم. اونا امتحانشون رو دادند، همه هم ازشون تعریف میکنن، میگن که گل کاشتن. حالا نوبت مهدویونه. این هیئت هم الان مهدویه است. حالا هیئت مهدویه، مهدویون، اینا چجوری میخوان امتحان پس بدن؟ به خاطر این ما میگیم که در مورد این حالا عرض میکنم که به نظر من بزرگترین امتحانی که خدا در طول تاریخ از بشر گرفته نهضت کربلاست. یعنی بشر یه همچین امتحانی هیچ جا پس نداده، نه تو بدر نه تو احد، اصلا قابل مقایسه نیست. یه بار دیگه این امتحان بزرگ پیش میاد، حالا در پیشه، و اونم نهضت امام زمان ارواح و نافداست. اونم خیلی امتحان بزرگیه، اون مثل خیلی این دوتا به هم شبیهند. و این دوتا نهضت قبل از اینکه اتفاق بیفتند مشهور بودن، همه میدونستن که خیلی عجیبه این دوتا نهضت، همه میدونستن که امام حسین شهید میشه، مثلا آدم میدونست، حضرت آدم برای امام حسین گریه میکرد که چه ظلمی بهش میشه. این توجه بفرمایید، ابراهیم میدونست، حضرت موسی میدونست، همه اینا هم کربلا رفتند هم برای امام حسین گریه کردند، همه‌شون. من پیغمبری ندیدم که خدا اونو کربلا نبرده باشه. یه سیریه، همه باید برن. امیرالمومنین هم کربلا رفته، رسول خدا هم رفته، پیغمبرم بردن، که با اینکه پیغمبر علی ظاهر هیچ گذرش به کربلا نیفتاد، امیرالمومنین چرا؟ جنگ صفین همون کنار فرات بود دیگه. جنگ صفین، حضرت در جنگ صفین اومد کربلا، خسته بود، سرشو گذاشت حضرت امیر رو پای امام حسن مجتبی، خوابش برد. یه وقت دیدن حضرت بیدار شد، به پهنای صورتش گریه می‌کرد. همه کربلا اومدن، هی دورشو گرفتن، گفتن چرا آقا؟ گفت الان خواب رفتم، دیدم این سرزمین دریای خون شده تو خواب، و فرزندم حسین تو این خونا داره دست و پا میزنه و گرگ ها و درنده ها محاصرش کردن. مثلا گرگ ها رو در نظر بگیرین، هی حمله میکنن گوشتشو میکنن، هرچی هم این استغاثه میکنه که من فرزند مثلا پیغمبرم، منو کمک کنین، هیچ کس کمکش نمیکنه. این و هی میفرمودن مالی ولی یزید، مالی نمیدونم ولی آل ابی سفیان، منو با یزید چه کار، منو با آل ابی سفیان چه کار. پیامبر الله ظاهرا گذرش نیفتاد کربلا، ولی آوردنش، جبرئیل اومد حضرت رو آورد اینجا رو نشونش داد، همه باید بیان کربلا، ما هم باید بریم. از آخر دنیاست دیگه. که حضرت برگشت دیدن تمام این لباساش خاکیه، تمام لباسا غرق خاک. این ام سلمه آمد، اون شب مهمون ام سلمه بود، گفت چرا لباساتون خاکیه؟ گفتش که ام سلمه، جبرئیل منو برد کربلا، محل شهادت حسینو به من نشون. گفت من یه خورده از تربت سید و شهدا تو این شیشه کردم برا تو آوردم، اینو نگه دار، هر وقت دیدی که این تربت خونی شد بدون کار حسین تمام شد. که ام سلمه آمد نمیذاشت امام حسین بره کربلا، این خوابو براش تعریف میکرد، میگو من دلم شور افتاده پسرم نرو، بوی بلا میاد، بوی فتنه میاد، بوی شهادت میاد. حضرت هم با اون بزرگواری که داشتن تشکر کردن از مادرشون، ام سلمه رو ام المومنین دیگه. خب فهمیدم من تشکر میکنم از خیرخواه، اما مادر جان این چیزایی که پیغمبر به تو گفته خب به منم گفته، خب من که خودم میخوام انجام بدم نمیدونم. خب من خواب دیدم پیغمبر رو، به من گفته برو عراق، خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. خب این راهیه که برا من رقم خورده، مقدر شده، گریزی ازش نیست، دلداریش داد. اما یه روزی همین ام سلمه، همون روز عاشورا هم بود، میزد تو سرش تو این مدینه، میگفت حسین رو کشت. موقع که تلک ماهواره نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود فوری مخابره کنن که. گفتن آخه تو از کجا میگی؟ همین رو نشون داد، این شیشه رو. گفت این پیغمبر به من گفته هر وقت این خونی شد اون روز روز شهادت حسین ابن علیه. قرازم این است که یه قصه بود کربلا، همه میدونستند، همه، که این اتفاق میفته، یه امتحان بزرگی در پیشه، یه عده رفوزه میشن، یه عده قبول میشن. روشن بود. نهضت حضرت مهدی هم اینطوریه، الان همه میدونن که یه همچین نهضتی در راه، یه عده اونجا رفوزه میشن، یه عده قبول میشن. نهضت حضرت مهدی هم آدم میدونست، ابراهیم میدونست، پیغمبر اکرم میدونست، حضرت زهرا میدونست، این شبیه همند. یه بحثی میخوام امروز عرض کنم و اون این که گذشته چراغ راه آینده است. این اونایی که هوشیارند، باهوشند، زیرکند، از گذشته عبرت میگیرند، تاریخو میخونند، درس میگیرند، میگن در آینده همین بلاها سر ما نیاد. یه برنامه تلویزیون داره میگه شاید برای شما هم اتفاق بیفته، یه فیلمیه نشون میده. همینی که برای حبیب ابن مظاهر پیش اومد شاید برای ما هم پیش بیاد. یه روزم امام زمان ما رو صدا بزنه، یه روز امام زمان حبیب رو صدا زد، اون موقع امام زمان امام حسین بود. یه روزم ممکنه ما رو صدا بزنه، یه روز کوفه بی تفاوت بود، یه روز هم ممکنه ما بی تفاوت بشیم. این توجه ببنید، رگ رگ هستین، آب شیرین، آب شور، تا ثریا می رود بی نفخ صور. یه درس اینم اینه که شما اگه اونجا نبودین امتحان بدین، اینجا حالا امتحان می شین. این همین که شما میگید من باشم، یعنی من میخوام که نقش حبیب رو داشته باشم، نقش زهیر رو داشته باشم. حالا من امروز به حول و قوه خداوند یه بحثی آماده کردم که تو این امتحان مردم زمان امام حسین چند گروه شدن. ما هم زمان هست مهدی چند گروه میشه، اما مثل هر چی که سر قسم میتونم بخورم آقایون، هر چی که سر امام حسین اومد سر امام زمانم میاد. این همه اونایی که اونجا اتفاق داد اینجا هم اتفاق میفته. حتی اونایی که تو این امتحان سر بلند اومدن بیرون، رتبه هاشون یکی نیست. مثلا زینب یه جور امتحان داده، حبیب یه جور امتحان داده، زهی اینا تو یه سطح نیستند. شما نباید بگی که نمره‌ای که تو این امتحان هست زینب گرفته، چون نمره ها مختلفه ولو قبول شدند، همون تو قبولی ها مختلفه دیگه. یکی قبول شده نمرش 20، یکی قبول شده 18، یکی قبول شده 14. هور یه جور امتحان داده، هور اول لغزش کرد بعد خودشو رسوند. زهیر یه جور امتحان داده، حبیب یه جور امتحان داده، عباس یه جور امتحان داده، من هم به این رتبه ها به این جوری معتقدم. زینب هم یه جور امتحان داده. نه همه که یه جور نیستن که. یه گروه تو نهضت امام حسین من موندم آقایون که چه تعبیر، مثلا چه تعبیرایی بکنم تیتراشو، ولی مطلبو میگم. یه گروه زمین سازان نهضت امام حسین بودن، یه ده اینجور بودند. اینا اصلا زمینه های نهضت امام حسین رو آماده میکردن. مثلا من محض نمونه میگم، امیرالمومنین میفرمودن که عقیل برو بگرد یه زنی پیدا کن شجاع باشه، رشید باشه، این رشید باشد، شجاع باشد، فداکار باشه، میخوام 4 پسر تربیت کنم، پسر فاطمه رو کربلا یاری کنم. این داره چجوری امتحان میده؟ میگه من میخوام یه عباسی درست کنم که این پسر فاطمه رو، که این زمین سازه، این داره یار تربیت میکنه برای نهضت امام حسین. میگه اونجا بازوی حسین ابن علی باشد. گفت اینی که تو میخوای عقیل گشت، گفت اینی که تو میخوای فاطمه بنی کلابه. بله ازدواج مکتبی باید باشه، نه ازدواجی که الان میکنن، برای این همش طلاق میشه دیگه. الان ازدواج ها برای خدا نی، همش برای نفسه. میگه ابروش خوشگله، نمیدونم چشش خوشگله. آقا چشش خوشگله ولی اعتقاد نداره، خدا رو قبول نداره. چشماش خوشگله، امام حسین رو قبول نداره. همینجوری الان ازدواج میکنه. یا میگه باباش پول داره. خب باباش پول داره و دخترش، میگه خونهشون دروسه مثلا. خب خونهش دروسه اما امام حسین رو قبول نداره. اینا رو خرافات میدونه. شبا پای ماهواره میخوابه. خب اینا که شما خیال میکنی آقا هر مادری میتونه بچه خوب، شما اگه بچه خوب میخوای باید زن خوب بگیری. بعدم میگه که من بچه من چرا اینطوری شد؟ خب بعد ازدواج کردی. اتفاقا بچه ها رو مادرها تربیت میکنن، ما نقشی نداریم که اصلا. هیچ مردی آقا در تربیت اولاد نقش نداره. اگه اینجوری بود امیرالمومنین میگه برو بگردی، میگو من نقشی ندارم که ام البنین باید تربیت کند. میگو آقا، میگو من بچه من، من هر زنی بگیرم بچه من خوب میشه. نه نه این خبرانی. حضرت امیرم هر زنی بگیره بچهش خوب نمیشه. بعد بگرده یه زنی پیدا کنه رشید به قول خودش باشد، فداکار باشد. گفت فاطمه بنی کلاب. الان میگن هر از 10 ازدواج 7 طلاق میشه. چون مبناها مبنا غرب هم اینطوره. غرب بعد اصلا تو غرب که دیگه ازدواج نمیکنند. میگن انقدر آقا سرشون به سنگ خورده، میگن آقا دیگه ازدواج کردن دیوانگیه. الان ما هم داریم اینطوری میشیم. الان جوانا 32 سالشون ازدواج، 35 سالشه، میگه داداشم ازدواج کرد مگه چی شد؟ بعد 6 ماه طلاق داد. تازه طلاق میدن جشن میگیرند، میگن راحت شدیم. میگه یه شب راحت خوابیدم بعد طلاق. خب این توجه بفرمایید. بعدم میگن که نسل ما، تو سایت ها خوندم سال گذشته کلاس اول ابتدایی در کشور جمهوری اسلامی تعداد سنی ها بیشتر از شیعه ها بود. این کسی آقا اینا رو بفهمه خوابش نمیبره شبا. سنی ها بیشتر شدند چون اونا اولا اونا 4 زن میگیرند، 23 سالشه 6-7 بچه داره. هنوز 23 سالشه، مالا دیگه به سن ما برسه که دیگه اما شیعه ها هنوز 37 سالشون ازدواج نکردند. خب یا طلاق دادند یا این واقعا آقا خط امیرالمومنینه، این خط اهل بیته. شما میگین آقا این اقتدای به فرهنگ غنیه، اما امیرالمومنین میگه برو یه زنی پیدا کن، نمیگه خوشگل باشه، نمیگه پولدار باشد، میگه رشید باشد، مومن باشه، مثل کوه باشد. میخوام عباس درست کنم. بعدم به عباس چی میگفت؟ دست امام حسین گرفت گذاشت تو دست عباس، گفت عباس یه چیزی میگم آویزه گوشت کن، گوش بدین. گفت تو پسر منی ولی حسین پسر فاطمه است. گفت خیال نکن شما یکی، نه تو مال منی اما اون پسر رسول اللهه. بعد گفت عباس کربلا منو شرمنده نکن یا. یعنی اینا زمینه سازند، اینا بعد چهارتاشون هم شهید شدن، هر چهارتا بچه های ام البنین. من نمیدونم این چه مادری بوده، به خدا زبونم خدا شده بند اومد. اصلا تو ذهنتون نیاد ام البنین مقامش کمتر از عباسه. خدا به خدا ام البنین بابل هوایجه. چهار تا بچه، هر چهار تا شهید. بعد اصلا روش نمیشد بپرسه بچه های من چی شدن. این بشیر که آمد میگفت حسین چی شد؟ بشیرم متوجه نبود، خب بالاخره مثل ما بود دیگه. اونم گفت تسلیت میگم عباس تو. گفت گفتم حسین چی شد؟ گفت اونت هم شهید شد. گفت تشرز. گفت میگم حسین چی شد؟ گفت حسینم کشتن. گفت وا. این چقدر میارزه این همین یه جمله؟ نه همین یه جمله چقدر میارزه؟ میومد چهار تا صورت قبر میکن تو بقی، چون دسترسی که به قبرهای بچه هاش نداشت. بعد ناله میزد، میگفت اون وقتی به عباس میرسید میگفت عباس شنیدم عمود بزنید زده، شنیدم دستات، اما میگفت من برا تو گریه نمی کنم، من برا تو نوحه نمی کنم، من برا اون آقای گریه می کنم که مادر نداره براش ناله بزنه. آقا این چقدر میارزد؟ این زن نمرش چنده تو این امتحان؟ مادر چهار شهید. و تو این شهر میگشت شعر میخون، شعراش از تو مفاتی هست، داد میزد زنای مدینه دیگه نبینم به من ام البنین بگیم. گفت من اون موقع ام البنین بودم که چهار تا پسر داشتم، من همه رو با خدا معامله کردم. یه ده ببین زمین سازان این نهضتن، یه ده ممکن تو ما باشن هم اینجوری باشن، بچه هاشون رو برای نصرت امام زمان تربیت میکنن. هی به بچهش میگه امام زمان اومد کم نذاری یا، به عباس بعد اقتدا کنی، به قاسم بعد اقتدا کنی، هر سنی که هستی. نهضت امام حسین میدونید سن و سال که نداشت، 6 ماه هم سرباز داشت. مثلا امام زمان بیاد شما نباید بگی من خدمتم رو رفتم، نه 90 ساله هم داشت. عابس 90 سالش بود، عابس کربلا شهید شد. مسلم ابن 86 سالش بود، 6 ماه هم داشت، 11 ساله هم داشت، 13 ساله هم داشت. اصلا نهضت عجیبیه، خیلی عجیب است آقای اون نهضت. باز بگم من به نظرم میاد که 5 تن هر کدومشون یه نماینده برای کربلا تربیت کرده بودند. فاطمه زهرا کی رو تربیت کرده بود؟ زینب کبرا. نماینده بی بی تو اون نهضت همش هم بهش میگفت میگفت اونجوری که من از بابات دفاع کردم تو بعد از حسین دفاع کردی. آن نمیدونی تو گوش این دختر چقدر خونده بود این چیزا رو. گفت دیدی تو کوچه چی کار کردم؟ دیدی بابات رو رفتم از مسجد برگردوندم؟ اونجا بعد از ولایت اینجوری دفاع کن. بحث اینه که برادرته، بحث اینه که امامته. زینب برادر دوست نبود، اگه بگی برادر دوست بود اهانت بهش کردی. پس هست زینب 19 تا برادر داشت، 6 تاش فقط کربلا شهید شدن. برادر دوست نبود که حسین، بس حسین امام زمانشه، زینب امام دوسته. فاطمه زهرا شوهر دوست نبود که، مگه شوهر دوستی خوبه؟ یکی شوهرش منافق دوستش داره مگه خوبه؟ مگه آدم هر کی شوهرش منافقم باشه دشمن اهل بیتم باشه؟ نه، بیبی امامشو دوست دارد، جونشو برای امامش میده نه برای شوهرش. بخاطر این زینب و آقا تربیت کرد. بعدم یه جملات عاطفی هم بهش گفته بود، عجیب آقایون. گفت زینب هر وقت برای آخرین بار اومد زیر گلوشو از طرف من ببوس. اینا خیلی اثر داره دار. این پیراهن کهنرم به تنش کن. این نماینده حضرت زهراست تو این نهضت. اینا زمین سازند. مال امام حسن کی بود؟ قاسم. اصلا دستخط بهش داده بود. بازومن داشت. دستخط بهش داده بود که اگه عمو بهت اجازه نداد این دستخط تو ببر، منو جلو مادرم روسفید کن. پنج تا همشون داشتن. خب اینا یه گروه هند. گروه دوم که من سرآمد اینا رو حبیب ابن مظاهر میدونم، اینا یه گروهی هند که خیلی معرفت داشتن. آقای اینا آگاه بودن، میدونستن این نهضت اتفاق میفته. استاد ما میگفت حبیب دو بار برای امام حسین شهید شد، الان قبول نمی کنند. الان منبری هم جرات نمی کنم بگم، ما الان از استادمون گفتیم. میگفت حبیب دو بار شهید شد، یه بار تو بچگی در انقدر علاقه داشت به امام حسین، از امام حسین بزرگتر بود، همش میومد پشت بون تماشای حسین ابن علی. بعد امام که راه میرفت اینم رو پشت بون، از پشت بون افتاد، از پشت بون افتاد، از دنیا رفت. پدرش مظاهر بود، اومد پیش پیغمبر اکرم گفت این بچه من در راه محبت نوه تو از پشت بون افتاد. پیغمبر دعا کرد گفت خدایا اینو به ما برگردون، این کربلا وظیفه‌شو انجام بده. دو بار شهید شد که خوابشو دیدن. خیلی هم جایگاهش رفیعه، ما نداریم مثل ایشون. الان شما حرم امام حسین میری دو بار حبیب رو زیارت میکنی، یه بار اگر در قبله بری اینطوریه، یعنی دو بار. بعد تو خود بارگاه ذریح داره، دو بار اون رو زیارت میکنن، یه بار امام. گفتن آقا دیگه به همه جا رسیدی، دو بار که شهید شدی، اونجا هم که دربونی هستن تو بارگاه ابی عبدالله، دیگه آرزوی داری؟ گفت من یه آرزوی دیگه دارم. گفتن چیه؟ گفت خدا منو زنده کنه بیام به ثواب گریه برای امام حسینم برسم. قدر خودتون رو بدونید، خیال نکنید صبح میای اینجا خود گریه میکنی میری، این بی‌معرفتیه. خیال کنید بیایید، نه نه این خیلی آقا ارزش دارد برای حسین ابن علی گریه کردن. گفت دوست دارم زنده شم بیام به ثواب گریه برای سید الشهدا برسم. حبیب، من میگم اینا منتظر بودن اگر این نهضت اتفاق افتاد جانم. ببین خودشونو وقف، مثلا حبیب در کوفه زندگی میکرد، نیومده بود کنار امام حسین. اما عباس نه، عباس کنار امام حسین بود. گفت اگه حرکت کنه حرکت میکنم. زینب تو عقد شرط کرده بود که اگر حسین بره من میرم. اینقدر اینا نسبت به این نهضت هوشیار بودن. گفت تو عقدش گفته بود اگه حسین حرکت کنه من حرکت میکنم. عباس وقف بود که اگر امام حسین حرکت کرد همون شب اول حرکت کنه. اما این نه، این تو کوفه زندگی میکرد اما مترصد بود که اگر این نهضت اتفاق افتاد جا نمونه و کم نذارد. همش هوشیار بود. به خاطر این 18,000 نفر، 25,000 نفر، 30,000 نفر شد نامه برای امام حسین از کوفه دادن. یکیش هم حبیب بود، حبیب هم نامه داده، اونم تو کوفه بود دیگه. همه این نامه ها رو امام حسین جواب داد، ولی یه جواب کلی داد. فقها ها میگن جواب نامه مثل جواب سلام واجبه و کسی نده مدیونه. اما امام یه جواب کلی داد، مسلم ابن عقیل اومد این جواب رو تو مسجد کوفه خوند از رو. ارسل الیکم اخی و ابن عمی، نامه رو خوند که شما به من نامه دادین، منم مسلمو که برادرمه و پسر عمومه فرستادم، اگر وفاداری شما رو تایید کنه با سرعت به سمت شما میام، فقط منتظر تایید مسلمم. اما به حبیب جداگونه نامه داد، چون امام همه مشتریاشو میشناخت، امام زمانم بیاد میشناسه، با هر کدوم طبق آمادگیشون برخورد میکند، فرق میذاره، همه رو یه جور نگاه نمیکند. برای حبیب جداگونه نامه داد، نامه عجیبیه، چند خطم بیشتر نیست. من حسین ابن علی الی رجل فقیه، خود این چه جمله عجیبی از آن، از حسین ابن علی به این مرد فقیه و دانشمند. وقتی هم شهید شد سرش اومد امام حسین به دامن گرفت، گفت اینا کسی رو کشتند که در هر شبانه روز یه ختم قرآن میکرد. این چی بوده؟ این حبیب ابن اصلا کم نظیر آقایون تو اصحاب امام حسین. به این فقط یه نفر جواب نامه جدایی خصوصی داد. بعد گفت حبیب من اومدم کوفه، کربلا محاصره شدم، اگه میخوای منو نصرت کنی وقتشه. من این جمله رو دقت گو، از این یه خورده خونت در راه ما دریغ نکن، انشالله جدم پاداش تو رو قیامت میده، با جدم معامله کن. یه دو سه خط کوفه هم محاصره بود دیگه، محاصره کامل، حکومت نظامی هم بود، اصلا شب تردد ممنوع بود، کل کوفه را محاصره کردن، کسی نتونه از کوفه خارج شه روز و شب. نامه اومد دستش، زنش گفت چیه این نامه؟ گفت پسر فاطمه به من نامه داده. گفت چی میگه؟ گفت میگه من محاصره شدم، منو کمک کن. گفت تو چی کار میکنی؟ این میترسید از زنش، جو و انقدر آقایون اختناق کرده بود ابن زیاد. اینا به سبک صدام عمل میکردن، صدام هم بالاخره آقا مال این کشور دیگه، اصلا این کشور اینجوریه، صدام کسی رو میگرفت عموش هم میکشت، داییش هم میکشت، داداشاش هم میکشت، پسراش هم میکشت. میگن آقا جرم اینا چیه؟ میگفت اینا چرا نیومدن لو بدند؟ اگه نفهمیدن این با من داره میجنگه که چرا نفهمیدن؟ اگه فهمیدن چرا نمیدن لو بدن؟ این میدونی اثرش چیه؟ اثرش اینه که هیچکی نمیتونه مبارزه کنه، چون اگه مبارزه کنه داییش میره معرفیش میکنه، میگه تو فکر جونت نیستی، من نمیخوام کشته شم. یعنی اگر کسی مبارزه میکرد داییش هم میکشته. این عین جملاتی بود که ابن زیاد تو کوفه میگفت، میگفت خیال نکنید من کسی رو بگیرم فقط خودشو میکشم، دورشو میکشم، نزدیکشم میکشم، بعد بیاین لو بدین. چپ و اینطوری میکردن، بعد همه میومدن لو میدادن. مسلم جا نداشت اصلا بخوابه چون لوش میدادن. غرضم الان این است، زنش بهش گفت حالا چی کار میکنی؟ نمیخواست دروغم بگه، تربیت شده امیرالمومنین بود، توریه کرد، این دروغ هم نیست،
گفت حالا گیرم برم از یه پیرمرد 80 ساله دیگه، از ما دیگه گذشته، یعنی کاری از من بر نمیاد. این نه منش نمیدم، گفت یعنی برم هم نمیتونم کاری بکنم. زنش خیال کرد که گفت نکنه بره به داداشاش بگه منو لو بدن دیگه. زنش خیال کرد که این نمیره، این مغنهش و روسریش و اینا رو زد تو صورت حبیب، گفت تو مغنه سرت کن. شمشیرش رو برداشت، گفت خودم میرم پسر فاطمه رو یاری میکنم. اومد که بره دستش گرفت نشون، گفت بشین آروم باش، غلط میکنم نرم. گفت من یه عمر منتظر امروزم، من یه عمر میگم که امرو میاد. این ام... بعد یه رفیق داشت اون وقت، رفیق اینجوری باید باشه، جوانا رفیق خوب بگیرین شما رو ببره کربلا، رفیقت باید بیاد بگه ویزام گرفتم 40 پیاده میریم کربلا. نه نمیگی، یا شما میگی من پول ندارم، میگه پولشو من میدم هر وقت داشتی میدی. رفیق باید شما رو کربلایی کنه، جای دیگه که نباید ببرد، به خدا رفیق خوب بگیر. صبح بیاد به زور بیارتت هیئت، بگه با موتور اومدم سوار شو، شما میگه آقا من، میگه آقا بیا بریم، انقدر خوابیدیم کجا رو گرفتیم، بیا بریم حیفه. میگه آخه به اداره نمیرسم، میگه من میبرم با موتور میرسونمت، حیفه. اینا رفیقن، اینا هم همین کارو با مسلم ابن اوسجه کرد، نامه به اون داده، به اون که نداده بود اصلا. امام آمد در خانه مسلم ابن اوسجه، اون از خودش هم 3-4 سال بزرگتر بود، به زنش گفت مسلم کجاست؟ گفت رفته حنا بخره. گفت پیداش میکنم. اومد دید داره حناها رو نگاه میکنه، قیمت میکنه بخره، دستشو گرفت کشید، گفت بیا ما وقت نداریم حنا بذاریم که. خوب گوش بدین، خیلی جمله قشنگی بهش گفت، گفت میبرم یه حنایی سرت میذارم که دیگه رنگش نمیره. حنو آقا این رنگ این حنا میره؟ گفت دیگه بعدم روسفیدت میکنه قیامت جلو رسول الله، ما وقت نداریم از این حناها بذاریم که. گفت چی شده؟ نامه رو نشونه. گفت هستی یا نیستی؟ گفت من نوکر امام. گفت همه چیم فدای حسین ابن علی. غلامشو گفت، چون حکومت نظامی بود دیگه، گفت اسبا رو ببرین تو اون نخلستونی که متعلق به منه، هر کی هم گفت کجا میرین بگین ما میبرین تیمار کنیم، اسبا رو ببرین اونجا، شب که از نصف شب بگذره ما کفشامون هم در میاریم، پا برهنه یه جایی پیدا میکنیم میایم. حکومت نظامی بود دیگه، یه جوری میایم، اما با اسب بخوایم بیایم اسب شیهه میکشه لو میریم. اینم رفت، من این تو کتابای قدیمی خوندم دیگه، الانا نیست. شب خیلی دیر شد، دید هنوز نیومدن، دیدم وقتی رسیدن دیدن زبون گرفته غلامه تو گوش این اسبا میخونه و اشک میریزه، میگه اگه اربابم نیاد خودم میرم کربلا سر فاطمه. یه جمله بذار از شهید غلام علی بگم، رفیق ما بود. آخ میگفت هر روز از این روزی که دوم که اومدن، میگفت تا روز دهم دائم تن این زن و بچه میلرزید بدون استثنا، چون هر روز 3,000-4,000 نیرو میومد اضافه میشد، یه دفعه مارش میزدن اینا مثل میدن 4,000 تا دیگه اومد اضافه شد، دوباره فردا میدن 3,000 تا دیگه اومد اضافه شد. این سکینه یه روز اومد به باباش گفت هیچکی ما رو یاری نمیکنه، ما اصلا سرباز نداریم، و هر روز 3,000 تا 2,000 تا به اونا اضافه میشه. امام فرمود دخترم فردا برای من نیروی کمکی میاد. گفت از کجا میاد؟ گفت از کوفه. اینم گفت بچه ها رو جمع کرد، گفت بریم استقبال سربازای بابام، امرو برای بابام لشکر میاد. یه وقت دیدم دو تا پیرمرد حبیب مزار وقتی اومدن این دو تا رسیدن یه غلامی اومد شنیدنی ها اصلا سطح معرفتی حبیب بی‌نظیره این شنیدنی آیون یه غلامی آمد گفت حبیب دختر امیرالمومنین اولیا مخدره به تو سلام میرسونه میگه خوش آمدی خوش آمد میگه همه اینو چه گفت با این دستش کوبید تو این صورت مسلم گفت چرا خودتو میزنی گفت من کیم دختر علی به من سلام گفت معلوم میشه این خانواده خیلی غریب شدن اصلا اینو نباید منو به حساب بیارن خیلی میفهمیده گفت اصلا من کیم تو خاطر زینب بگذرم آقا این خیلی میفهمیده بعد شب عاشورا دیگه همین اینج... بحثمون تا اینجا متوقف میکنم گروه های دیگه رو فردا میگه بعد شب عاشورا رد میشد پشت خیمه گوش شنید دید حضرت زینب با برادرش خلوت کردن تو خیمه بی چی میگه میگه حسین جان این چند تا رو امتحان کردی؟ هفتش ده تا رو فردا رهات نمی کنم تنهات نمی زارم مثل برادرمون امام حسن نشه آقا می فرمودن من اصحابی با وفاتر بهتر از نشنیدم ندیدم نه اومده نه میاد میگن امام زمان گفته هر کی با این بیت شعر به من متوسل شه حاجتشو میدم با این بیت شعر آید به جهان اگر حسین دگری حیات برادری چو عباس آید امام زمان میاد ولی برادری مثل عباس حیات حبیب شنید رفت تمام اصحابو جمع کرد گفت پاشین بیاین اومدم پشت خیمه از پشت گفت دختر علی یه دقیقه بیا بیرون بی اومد بیرون دید همه اصحاب جمع شده گفت خیالت راحت باشه تا ما رو تیکه تیکه نکنن تو جنازه هامون راه نرن خاکستر محال بتونن یه مو از سر زن و بچه ای تو کم راحت بخواب بعدم برد اصحابو از تو خیمه خودش گفت حالا بیاین خیمه خودم جمعشون کرد گفت هر جوری باشه اینا ذریه پیغمبرند ببینید تا اینا هستن تا ماها هستیم نذارید اینا میدون برند گفت قیامت نمیتونیم جواب رسول الله رو بدیم ما باید خودمونو فدای ذریه پیغمبر کنیم و همین کارم کردن تا اینا بودن نذاشتن از بنی هاشم یه نفرم میدون بره بودن نه شما آقا این شما باید عقب وایستید وقتی کل اصحاب شهید شدن تو بنی هاشم اولین کسی که رفت علی اکبر امام حسین اما تو بنی هاشم اون موقع دیگه از اصحاب هیچکی نمونده بود دیگه امروز روز یتیم نوازیه بگم آقا به چشماتون التماس کنید امروز بگین آبرو ما رو جلو امام حسن بخر امروز روز امام حسن امروز یتیم نوازی خیلی آقایون امام حسین خیلی به این دوتا یتیم امام حسن محبت میکرد اینا خودشون گفتن، ببینید خود اینا گفتن جلو یتیم بچه خودتو بغل نکن، یتیم که شما موقع نکن، هیچ وقت جلو بچه یتیم بچه خودتو ناز نکن، این بچه دق میکنه، اول یتیمو بغل کن. اینا دستور خودشونه. به خاطر این محبتی که امام حسین به اینا میکرد به بچه های خودش نمیکرد، شاید یک دمومشو نمیکرد. خود این یک علاقه عجیبی اینا به عمو پیدا کردن. بعدم اصلا این عبدالله که اصلا باباشو ندیده بود، از وقتی چشم باز کرد عمو رو دید. این قاسم هم اگه باباشو دیده بود یادش نبود، 3 سالش بوده دیگه، اصلا چیزی از پدرش یادش نبود، هر چی دیده بود عمو رو دیده بود. عمه هم اینطور، به خاطر این یه علاقه شدیدی اینا به یه علاقه عمو به اینا. من به اینا سند دارم آقایون. وقتی اکبر آمد گفت برم میدون، گفت برو پسرم، فقط گفت برو، ولی قبلا برو زنای حرم سیر ببیننه از نظر من، ولی برو. اما وقتی قاسم اومد گفت من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. این یعنی چی؟ یعنی من با داغ اکبر کنار میام، اما با داغ تو اصلا نمیتونم، تو بوی برادرم رو میدیم. یا مثلا اصغر وقتی شهید شد امام چی میگفت؟ خونش میریخ رو، میگفت حون علیه، برا من آسونه، اما برا قاسم میگفت چقدر سخته. پسر خودشو میگفت آسونه، اما قاسمو میگفت چقدر سخته یه عمو بیاد بدن برادرزاده رو اینجور ببینه. بخاطر این حالا قاسمو فردا عرض میکنم، اما قرازم امام داغ اینا رو نمی، بالاخره داغ قاسم به سرش آمد. بعد راجع به عبدالله هم عرض کنم، من حالت روانی این بچه رو میگم، این دید پسرم ماهاش رفتن، بچه های زینب دیروز گفتن دیگه، هم سن خودش هم بودن، هم بازیش بودن، از بچگی با اینا بزرگ شده بود، اینا رفتن شهید شدن. با خودش گفت اینا مادر داشتن، سینه‌شون رو سپر کرد رفت، ما یتیمیم، بابامون نیست. گفت اگه منم بابام بود منو روونه میکرد، من که نباید از بچه های زینب عقب بمانم. حالا قاسم درسته 2 سال از این بزرگتر بود، ولی بالاخره هم سن بودن دیگه، قاسم هم رفت. اینه که خیلی جانسوزه اینه، کم کم دید اصغر هم رفت، این بچه دیگه داشت دق میکرد، گو همه رفتن شهید، من جا موندم، بعد چجوری برگردم مدینه؟ مثلا میگن همه رفتن این یه دونه برگشته. این مترصد بود یه موقعیتی خودشو به شهدا برساند. امام هم که اینا رو خوب میدانست، اومد به زینب گفت موقع ودا، گفت زینب جان تو جان عبدالله، گفت این بچه رو یه لحظه ول کنی کار دست جفتمون میده، داغ قاسم ما رو بسه دیگه، نذار ما داغ عبدالله هم ببینیم، دست این بچه رو رها نکن. باطن دارد بی بی دست این بچه رو، 11 سالش هم بود، تو خیمه زنام که میرفت اینو با خودش میبرد، اصلا یه لحظه هم ول نمیکرد، چون این مترصد بود خودش رو برسوند به من. به نظرم میاد یه جا زینب خودش هم دست و پاشو گم کرد، بیاد بالای تل زینبیه ببینی، یکی با شمشیر میزنه، یکی با نیزه میزنه، تا دست و گذاشت رو سرش این بچه دوید به طرف گودال، هی میگفت به خدا من از عموم جدا نمیشم، قریب گیر آوردیم. امام صحنه رو دید، هی صدا میزد یا اختا احبسی، خواهرم اینو نگه دار نزار بیاد. بی بی دست انداخت پیرن این بچه رو گرفت، از زیر دست و پای زینب فرار کرد. خیلی معذرت میخوام، یه نانجیبی اومد با شمشیر دستشو سپر کرد. یه جمله میخوام بگم، دلم میخواد صدا نالتون رو آزاد کن، تا به دست شمشیر خورد تو مقتل دیدم مادرشو صدا زد یا امه. واقعا دل امام حسین آتش گرفت، این آغوششو باز کرد، خودشو پرد کرد تو، هی تو گوشش میگفت عمو کاش نمی اومدی میگفت.
این میگفت نه عمو غریب گیر آورده بودم، هر کی هر چی داشت میزد. خیلی معذرت میخوام. گل میگفت، گل میشنید، یه وقت تون بغل عمو سرشو از بدنش جدا کرد.